أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلواتی و نوید بفرمایید. امشب شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلام. انشاءالله توفیق بشه همه با هم به اتفاق زیر قبه جمع بشیم، اونجا زیارت کنیم، اونجا عزاداری کنیم. یه صلوات دیگه این آیت بخونیم. موضوع بحث ما سوره حجرات بود و جلو افتادن انسان‌ها از دین، از خدا، از پیامبر. آیه دومی که دیروز خوندیم این بود: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. از آیه دوم تا آیه ششم جامعه دینی را سه دسته میکنه. یه دسته کسانی هستند که صداشون رو روی صدای پیامبر بالا میبرند، که خدا اینجا میفرماید که اگه کسی این کارو بکنه دچار حبط عمل میشه، همه اعمالش نابود میشه. دسته دوم این است که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که صداشون رو در محضر پیامبر پایین میارن، اینا کسانی هستند که خداوند دل اینها رو با تقوا امتحان کرده و برای آنها مغفرت و اجر فراوانی هست، اجر عظیمی هست. دسته سوم هم این است که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کسانی که از پشت حجره ها، از پشت خونه داد میزنن، صدات میکنن، اینا اکثرشون عقل ندارند. اگه اینا سب میکنن تو از تو خونه بیای بیرون باهات صحبت کنن، براشون بهتر بود و خداوند غفور و رحیمه. ببینید یه معنی عادی این آیات همینه دیگه، یعنی که افراد در محضر پیامبر ادب و رعایت کنن، جلوی پیامبر سرش داد نزنن، صداشونو بیارن پایین و از بیرون خونه داد نزنن، صدا کنن. این یه معنی عادی اولی است که حتما این معنا درست هست، اما ظاهراً آیات یه نکاتی دیگه توش داره. این توی قرآن که میخونید حواستون باشه، خداوند یه حدیثی داریم که دستبندی کرده، میگه خلاصه این آیات یه مقدارش برای عوامه، یه نکته هایی تو همون آیه برای خواسته، یه نکته هایی برای اولیاء، یه نکته هایی برای هر کسی به اندازه خودش از این آیات بتونه بهره ببره. یه بهره‌ای که همه ما می‌بریم این است که آدم ادب و تو صحبت کردن رعایت کنه، صداشو خیلی بالا نکنه، مخصوصا در مقابل پیامبر خدا، در مقابل اهل بیت، در مقابل اولیای خدا. اتفاقا این نکته هم من داخل پرانتز بگم، این که صدا رو بلند نکنیم توی روایات هم شیعه هم اهل سنت گفتن که این مربوط به زمان زنده بودن نیست، برای همین به شدت مذمت شده کسی کنار قبر پیامبر میره اونجا داد بزنه. میگه خلاصه در محضر پیامبر داد زدن مکروهه، که اگه ما که اهل بیت رو امتداد پیامبر میبینیم، این هم یه ادبیه که خوب رعایت کنیم. یعنی در محضر اهل بیت وقتی میریم حرم اهل بیت خیلی صدامون رو بالا نبریم. حالا افراد خیلی خوششون میاد صلوات بفرستن، تیک کنن، اصل صلوات و اینا خوبه، اما داد زدن و خیلی صدا رو بالا بردن در مجموع خوب نیست. این نکته اول که یه معنای ادب عادی میخواد بگه، اما تو آیات اگه دقت کنید نکته هایی داره، وقتی نکته رو پیگیری کنیم ببینیم خیلی بیشتر از این میخواد بگه. این سه تا دسته‌ای که اینجا مطرح کرده، سه تا دسته خیلی خیلی مهمه تو دینداری. ببینید یه دسته از انسان‌ها جامعه ایمانی، یه دسته‌شون کسایین که دچار حبط عمل میشن. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی هر کار ثوابی هم انجام داده باشن پوچ میشه بی‌روا، هیچی نمیمونه براشون. یه دسته. دسته دوم دسته این که خدا در موردشون میفهمد برای آنها مغفرت و اجر عظیمه. در موردشون میگه اینا کسانی هستند که امتحان الله قلوبهم للتقوا. تعبیر امتحان الله قلوبهم للتقوا بالاترین درجه ایمانه. یعنی ما تو ایمان بالاتر از این دیگه چیزی سراغ نداریم. برای مهمترین مصداق امتحان الله قلوبهم للتقوا کیه؟ امیرالمؤمنین. احادیث متعدد داریم از پیامبر اکرم که مهمترین مصداق کسی که خدا دلش رو با تقوا امتحان کرده امیرالمؤمنینه. بعد دیگه حالا یه عده از حالا خودم احادیثو بعدم میگم، دارید یک دو از احادیثو بگم. فرمودش که ان حدیثنا از امام صادق هست، از خود امیرالمؤمنین همین حدیث هست. میگه ان حدیثنا صعب مستصعب، حکایت ما، احادیث ما، مطالب ما صعب مستصعبه. صعب به شطوری میگن که رام نیست، سوار شدنش خیلی مهارت میخواد، با زحمت، یعنی سوارکاره خیلی حرفه‌ای میتونن سوارش بشن. مستصعب اونه که دیگه هیچکی نمیتونه سوارش بشه. حدیث ما اینجوری سخته. بعد ادامهش میفرماید که حدیث، یه حدیث، حدیث تو حدیث بگم. طرف رفت سراغ امام صادق علیه السلام، گفت درست جد شما امیرالمؤمنین فرموده است ان حدیثنا صعب مستصعب خشنون مخشوشن، خیلی سخته. حضرت فرمود بله، بقیهش هم دقت کن چی گفت امام علی. امام صادق به اون اصحابش میگه، میگه حواست باشه امام علی علیه السلام این حدیث گفت، بقیهش اینه: لا یحتمله الا ملک مقرب ولا نبی، ولا نبی مرسل ولا و مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. تحمل نمیکنه حدیث ما رو، تحمل نمیکنه مطالب ما رو مگر پیامبر مرسل و ملک مقرب و مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، خدا دلشو با ایمان امتحان کرده باشه. بعد امام صادق توضیح میده، میفرماید که دقت کن، نفرمود الا کل نبی، از میان انبیا فقط انبیای مرسل. نفرمود کل الملائکه، از میان ملائکه فقط ملائکه مقرب. و نفرمود کل مؤمن، از میان مؤمنین، مؤمنینی که دلشون با تقوا امتحان شده. یعنی مؤمنی که دلش با تقوا امتحان شده تو رده کیه؟ از پیامبر عادی بالاتره، از فرشته های عادی بالاتره. این تو رده پیامبرای مرسل و ملک مقربه. کسایی که صداشون رو تو محضر پیامبر پایین میارن تو این ردن. آیه یه چیزی میخواد بگه. آیه فقط این که ما ادب و رعایت کنیم این مقامه. البته ادب و رعایت کنیم انشاءالله به این مقام میرسیم. اما خود لحن آیه داد میزنه که مطلب بیش از این حرف هست. دسته سوم کیان؟ اونایی که از بیرون حجره صدا میزنن اکثرشون عقل ندارن و اگه صبر کنن تا تو بری بر اینها وارد بشی براشون بهتره و خدا غفور و رحیمه. دقت کنید سه تا وضعیتی که رخ داد. وضعیت دسته اول حبط عمله، همه اعمالشون از بین میره. وضعیت دسته دوم اجر و مغفرت، مغفرت و اجر عظیمه، بالاترین رده ایمانیه. دسته سومم خدا غفور و رحیمه دیگه، میبخشدشون. آیات قرآن برای زمان پیامبر نیست، برای محارم هست. چه ربطی به بنده و شما داره؟ دیروز روی اولیش گفتم، حالا میخوام این دومی و سومی هم بگم. آقا صدا بالا بردن فقط صدای تون صوت نیست. اصلا چرا ما صدامونو بالا میبریم؟ تو گفتگو چرا صدامونو بالا میبریم؟ میخوایم طرف هم میدان بدر کنیم، میخواییم یه کاری کنیم حرف ما شنیده بشه، حرف او شنیده نشه. صدا بالا بردن اینه دیگه. شما عادی داری با طرفت گفتگو میکنی، یه دفعه عصبانی میشی، حرفتو گوش نمیده، صدات میره بالا. صدات میره، چرا میره بالا؟
به خاطر اینکه با این صدا بالا بردن میخوای یک کار چند نفر هم هستن، میخوای یک کاری کنی صدای اونو دیگه کسی نشنوه، فقط صدای تو بشنوه. صدا بالا بردن با پیامبر یعنی کاری کنیم صدای پیامبر شنیده نشه. صدا پایین آوردن در مقابل پیامبر یعنی چی؟ یعنی که کاری کنیم فقط صدای پیامبر شنیده بشه. یعنی در مقابل حرف پیامبر نرم نرم نرم، رام رام رام. پیامبر حرف میزنه، انقدر صدای ما پایینه. ببینید تو مجلس وقتی هیچ حرفی نباشه صدا بهتر شنیده میشه، یا یکم پیش پیش باشه یا صداها بلند باشه. در محضر پیامبر باید صدا تو بیاری پایین. حالا دسته سوم چیه؟ اونو که بیرون داد میزنن. برداشت من ها، اینو حدیث و اینا نیست، برداشت من میگم ببینید شما وقتی میری سراغ دین، میری سراغ پیامبر، یا میری سراغش یا بیرون وای میستی. اونایی که میرن سراغ پیامبر دو دسته میشن، یا صداشون رو میارن بالا که حرف خودشون به کرسی بشینه، یا صداشون رو میارن پایین که حرف پیامبر مطرح بشه. یه عده نمیان تو، بیرون وای میستن حرف خودشون رو میزنن. اینا یه آدمای بینابینن، خجالت میکشن جلوی پیامبر علیه پیامبر حرف بزنن، سعی میکنن پیامبر رو که ندیدن حرف خودشون رو بزنن. اگه این آدم ها اظهار نظر میکنن تو دین، تو مسائل دین اظهار نظر میکنه بدون که دیده باشه حرف دین چیه، حرف خدا چیه، حرف پیامبر چیه. اگه اینا سب میکردن پیامبر میرسید به اینا، حرف دین رو میخوندن، قطعا حرف دین از نظر اینا بهتر یا بدتره؟ بهتره. لکان خیر اللهم. حرف خدا بهتره یا حرف بنده؟ معلومه حرف خدا. من به جای که اظهار نظر بکنم صبر کنم ببینم خدا چی گفته، پیامبرش چی گفته. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم. اگه اینا که به جای که تو هر مسئله سریع اظهار نظر میکنن فلان مسئله اینجوری بکنید، فلان مسئله رو اینجوری بکنید، صبر میکنن ببینن خدا و رسول چی گفته، قطعا به راه حل بهتری میرسیدن برای مشکلاتشون. والله غفور و بقیش چی بود؟ والله غفور و رحیم. اگه اینا وقتی که صدای پیامبر رو شنیدن گوش بدن خدا میبخشدشون. عیب نداره، ما عادت داریم یه اظهار نظر بی خود بکنیم. آقا اظهار نظر بی خود تو دین نکن، اظهار نظر غیر عالمانه تو دین نکن، نگو به نظر من اینجوریه. سب کن رسول به تو برسه، حرف دین به تو برسه، بعد نظر بده. بعد دیگه نظر نمیدی که، بعد گوش بده. بحثمون این بودش که جامعه دینی از مشکلاتش اینه پیامبر رو. بعد آیه بعدی چی میگه؟ حالا یه آیه فعلا یه آیه رو صرف نظر میکنم که بحث داره. آیه هشتمو میگم. وَعْلَمُ أَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بدونید میان شما رسول الله هست. لو یوتی اکن فی کسیر من الام لعنتو. اینا همش مدخل روزه است. حالا میگم اگه از شما اطاعت کنه به ضررتون تموم میشه. حالا چه مدخل روزه ایه؟ مدخل روزه شد که اهل بیت اینجوری دیگه از ما اطاعت میکنه. حرف ما رو گوش میده. خب حرف ما رو گوش نده. یکی بزن در گوشمون آدم شیم. هرچی دلمون میخواد به همون میدن. حالا یه بار نده به همون. میگه آقا اینا رسول اللهه. این اهل بیت، اینا خیلی خوبه. اگر اینا از شما اطاعت میکنن خودتون به زحمت میفتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی. خدا ایمان رو برای دل شما پسندید و زینت دلتون کرد. آقا محبت امام حسین رو کی در دل شما گذاشت؟ فکر کنی خودت زحمت کشیدی؟ حقیقت ایمان حب امیرالمؤمنین دیگه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. حالا این مالای شبهای بعده، اینا رو بعدا میریم. بذارید همین صدا دسته خودمون رو بریم. ولی ما نمیفهمیم ان نفیکم رسول الله. آقا رسول الله میان ماست یا نه؟ میان ماست یا نیست؟ آکو؟ اهل بیت میان ما هستن یا نیستن؟ آقا ما امام زمان داریم یا امام از دنیا رفته داریم؟ امام زمان یعنی چی؟ یعنی امامی که مال زمان خودته. آقا ما امام داریم یا نداریم؟ ما امام حی حاضر داریم یا یه امامیه که اصلا معلوم نیست کیه، کجاست، اصلا چیکار میکنه؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. آقا کار انجام بدید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما بدانید خدا شما را میبیند. خب اینو که میدونیم. دومیش دیگه غیر از خدا که میبیندتون؟ و رسوله، رسولش هم شما رو میبینه. و المؤمنون، المؤمنون الف لام، الف لام تعریف اینجا، یعنی مؤمنون خاصی، یه دسته از آقا بنده. شما تو خونت یه کاری میکنی میبینمت، پس من این مؤمنونه نیستم. یه دسته از مؤمنون هستن که همون گونه که خدا میبینه رسولش میبینه، این مؤمنین هم میبینن. کیا؟ اهل بیت. آیه قرآن واضح. آقا امام زمان میبینتت یا نمیبینتت؟ اگه از گفت شک کرد آیه براش بخون، آیه قرآنه. قطعا این مؤمنین بنده و شما که نیستیم. بالاترین مؤمنینش کشتر آیت الله بهجت مثلا معلوم شد، خود مقام رهبری، نمیدونم امام، اینجور آدم ها دیگه مؤمنین بالا بالاهای ما، اینان دیگه، اینا میبینن شما تو خونه چیکار میکنه؟ نمیبینن؟ میبینن؟
نمیبینن.
کی میبینه؟ آیه قرآن دروغ میگه؟ نه، میگه یه مؤمنونی هستن که اون مؤمنون میبینن چیکار میکنی.
امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نامه نوشت، انا غیر و ناسین لامرکم ولا اینا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما رو مهمل نذاشتیم، ولتون نکردیم، ما یاد شما، شما یاد ما نمیریم. بعضی مده ها میخونن که امام زمان نیم تو نماز شبتون ما رو دعا کن، یاد ما باش فلان. بابا سطح معرفت رو بیار بالا، امام زمان یاد ما هست، ما یاد اون نیستیم. قله امرو، هر کاری میخوای بکنی بکن و بدون که خدا و رسولش و امام زمان میبینتت. ما امام حی حاضر داریم. و علمو ان فیکم رسول الله، بدونید میان شماست، غایب نیست، ما غایبیم، او غایبه یا ما غایبیم. کی کیو نمیبینه؟ کی غایبه؟ ما غایبیم یا او غایبه؟
ما غایبیم.
کی غیبت کرده؟ ما غیبت داریم، ما حضور نداریم تو اونجایی که باید حضور داشته باشیم.
اما بعضی وقتا میگم خوب حضور نداشته باشیم، همون بیرون در وایسیم، از بیرون داد بزنیم، همون بهتره. میریم تو خونه خراب میکنیم.
خیلی مواظب باشید برای ظهور، خیلی باید تقلا کنیم، خیلی تقلا کنیم. اولین تقلامون هم که خودمون آدم شیم. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی ظهور رخ بده دیگه فایده نداره، دیگه الان میخوام آدم خوبی بشم، دیگه گذشت زمانش. اون روزیست که ایمانی فایده نداره مگر قبلش ایمان آورده باشی و تو ایمانت یا تو ایمانت خوبی کسب کرده باشی، نه ایمان علکیه مثل امثال من. یه ایمانی که جلوی امام زمانت که رسیدی ایمان به درد بخوره. راهش چیه؟ راهش میگه توی این سه دسته جایگاه خودو بشناس. صداتو بالا میبری؟ صداتو پایین میاری؟ یا از بیرون داد میزنی؟ آقا این صدا رو پایین آوردن در محضر پیامبر خیلی 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 کار سختیه. این که ما در مقابل دستور دین آروم باشیم، حرف دین بالاش حرف نزنیم، نگیم حالا پیامبر گفته اما به نظر من اینجوری بهتره، حالا دستور خداست اما به نظر من، اصلا دستور خدا این یکیه. خیلی مهمه دل. باید توی قرآن من جستجو کردم، اولا این تعبیر امتحان الله قلوب هم لتقوا تو قرآن فقط هم یه جا اومده. بالاترین تعبیری که به این تعبیر نزدیک تو قرآن اومده تو جنگ احده. میفرماید که صلوات رو بفرستید.
اللهم
میگه خل... تو جنگ احد ما اون سختی ها رو پیش آوردیم، اینا فرار کردن. میدید دیگه داستان جنگ احد رو که مسلمان های اون بالای کوه سر جاشون نموندند و اومدن پایین و بعدش از این ور اینا حمله کردند و همه شروع کردن فرار کردن و حضرت علی علیه السلام و دو سه نفر موندن و پیامبر دفاع کردن که حضرت علی علیه السلام 70 و چند زخم تو این جنگ برداشت. گفتم یه چیزی میگم یادم دارم، اگه میدونستم اینو میخوام بگم یادش یادداشت میکردم یادم. تو این داستان همین جنگ احد کنار علی علیه السلام یکی دیگه از اصحاب پیامبر شد، ابو دجانه است یادم رفت اسمشو، که از اصحاب پیامبره، اونم کنار علی علیه السلام وای میسته میجنگه، انقدر میجنگه شبیه روز عاشورا، انقدر میجنگه سید ابن عبدالله حنفی همینجور تیر میخوره، ضربه میخوره، ضربه میخوره، میفته زمین. پیامبر میره بالای سرش میگه آیا وفا کردم؟ از اصحاب پیامبره. این واقعش تو کافی هم اومده، عجیبه، غالبا هم نمیدونم، من اینو کربلا میخوندم برای افراد، سید ابن عبدالله حنفی یاد گرفته از اصحاب پیامبر، اصحابی داشته پیامبر صفا. تو جنگ احد که اینقدر سخت شد، آیه‌ای که اومده اینه لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، خدا این سختی ها رو پیش آورد تا دچار ابتلا کنه آنچه در سینه های شماست و پاک کنه، تمحیص یعنی پاک کردن، خالص کردن آنچه در قلوبتونه. این آیه محل بحث ما میگه امتحن الله، امتحان، ابتلا، اینا هم معناست به هم، اما اونجا میگه آنچه در سینتونه، اینجا میگه خود دلتون رو، نه آنچه در دلتونه، نه تک تک اعمالی که تو دلتون رفته، خود دلتون یعنی کل وجودتون، حقیقت وجودتون رو خدا میخواد امتحان کنه. با چی؟ با صدا پایین آوردن تو محضر پیامبر. من میخوام یه مقدار برم موارد سختشو بگم. موارد آسونش همین است که شبای قبل گفتم آقا گناه نکنید، اگه گناه کردید توجیهش نکنید، اینو گفتم براتون. هر وقت گناه توجیه میکنی یعنی در رو حرف پیامبر حرف میزنی، گناه رو توجیه نکنید. اما از این بالاتر چیه؟ آقا شیعه خیلی فراز و فرودهای سختی داشته. یکی از فراز و فرودهای سختش جریان زیدی است. جریان زیدیه یه عده‌ای هم شیعه بودن، شیعه انقلابی هم بودن، امام حسینی هم بودن دو آتیشه، حضرت زهرایی بودن دو آتیشه. اینا عبرت ها برای ما، اینا انقدر امام حسینی بودند که امامت امام سجاد رو قبول نکردند. میفهمی؟ مگه میشه؟ آره میشه. انقدر امام حسینی بودن که امامت امام سجاد رو قبول نکردند. این میشه جلو افتادن از دین. یعنی چی؟ اینا بعد از امام حسین امام بعدی رو زید ابن علی ابن الحسین میدونن. زید پسر امام حسین، پسر امام سجاد. امام سجاد چی؟ امام باقر چی؟ امام صادق چی؟ نه اونا انقلابی نیستند. ببین؟ یه انقلابی پیدا میشه که این انقلابیه دیگه امام سجاد و امام باقر و امام صادق هم انقلابی نمیدونه. این چه جلو افتادن از دین. شبهه های سنگینی داشتن. این شبهه ها رو میخوام یک دو تا بگم. امتحان خیلی سخته این. من این بحثایی که دارم میکنم این آیات و احادیث شو توی سایتی از یک آیه در روز، حال برخی دوستان میدونن من چند سال دارم کار میکنم تو اونجا گذاشتم، همه احادیث و اینایی که میخونم تو اونجا هست، میتونید برید نگاه کنید. مثلا سوره همین حجرات برید آیه 3 شو نگاه کنید، آیه 2 شو نگاه کنید، این احادیث رو همه رو اونجا آوردم. داستان همین زیدی هم تو زیل آیه 1ش آوردم. ببینید شبهات سخته ها، میخوام باشه هستی یا نه، میخوام شیعه باشی یا نه، شیعه خیلی سخته. ببینید شیعه یه جاش خیلی راحته، امام حسین اون تیکه خیلی راحتش امام حسینه، همه میان. اما اون تیکه سختش اینه که شب عاشورا که امام حسین مرخص کرد بمونی، تا قبل شب عاشورا همه میان، شب عاشورا که امام حسین مرخص میکنه دیگه افراد کم میاره. ما میخواییم بریم یه مقدار این میخوام جلو افتادن از دین رو بگم. جلو افتادن از دین کسایی هن که از امام حسین جلو میفتن، از امام از امام جلو فرق میکنه بین امام حسین و امام سجاد یا فرق نمیکنه؟ همشون امام هستن یا نه؟ اگه کسی از امام سجاد جلو افتاده یعنی از امام حسین هم اگه بود جلو میافتاد. من میخوام برم این جلو افتادن از دین که مصیبت ما دینداراست، مصیبت ما انقلابیونه، مصیبت ما هایی که خیلی دنبال دین هستیم، ما از این ورش میافتیم. یکی از این گروه ها زیدیه. زیدیه بذارید من که دو از شبهاتشون رو بگم. آقا مگه امام حسین نگفت من رعا سلطانن جائرن مستحل الله حرم الله ناقص الله عهد الله؟ کسی دید سلطان ستمگر ظالم چنین و چنان هست باید علیهش قیام کنه؟ آقای امام سجاد چرا الان ما مردم کوفه اعلام آماده کردیم قیام نمی کنید؟ نه شما کوفی ها وفا نداریم. باشه ما وفا نداریم، میگذره، یزید از به درک واصل میشه. یزید که به درک واصل میشه، حکومت بنی امیه به شدت دچار ضعف میشه. تا 8 سال حکومت بنی امیه به شدت دچار ضعفه. انقدر این ضعفش پررنگه که میدونید برخی از اهل سنت، البته عمومشون نیستن، یه دسته از اهل سنت وهابی های تیپی هست، اینا میگن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر هر کی که حاکم بشه. برای همین جز اولی الامر میگن کی اولی الامر؟ اول ابوبکره، بعد عمره، بعد عثمانه، بعد علی علیه السلام، علیه السلام من میگم، بعدش معاویه است، بعدش یزیده. اینا اولی الامرن که باید اطاعت کنی. یزید هم اولی الامره. این آدمایی که میگفتن یزید اولی الامره، بعد یزید میگن کی؟ نمیگن عبدالملک مروان یا خود مروان، چون مروان بعد عبدالملک مروانه. این هایی که میگن اولی الامر رو اطاعت کنی، بعد یزید میگن عبدالله ابن زبیر، بعد عبدالله ابن زبیر میگن عبدالملک مروان. پس مروان ابن حکم چی شد؟ میدونید جانشین یزید مروان ابن حکم بود، 9 ماه حکومت کرد، زنش اینو خفش کرد، بالاشو گذاشت رو سرش، خوابیده بود این مروان، بالاشو گذاشت رو سرش، نشست روش، تموم. زنم بود. بعد از این مروان پسرش عبدالملک مروان بود، تا 8 سال قبولش ندارن. عبدالملک مروان که ابن زبیر رو کشت، تازه بعد از اون قبولش میکنن. یعنی 8 سال انقدر حکومت بنی امیه ضعیف شد که ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، تو سریال مختار دیدی یا نه، عبدالله ابن زبیر تو مکه ادعای حکومت کرد، و این اینایی که میگن هر کی ادعا کنه قبوله، اینا میگن بعد از یزید خلیفه رسول الله ابن زبیره. حالا شبه پررنگ میشه. آقا یزید چیز کرده، مرده، حکومت بنی امیه سست شده، امام سجاد چرا قیام نمی کنی؟ ابن زبیر اومد قیام کرد، مکه رو گرفت، مختار اومد اینور قیام کرد، کوفه رو هم گرفت. شما در نظر بگیرید اگه جای مختار خود امام سجاد می اومد، مختار اومد مشکلش بود که توامین گوش ندادن درویش دیگه، توامین جدا شدن، بعدم کم کم افراد جدا شدن ازش. خب امام سجاد می اومد چی؟ دارم شبهه میندازم ها، شبهه زیدیه. امام سجاد پس امام نیست؟ اگه امام بود بعد علیه حکومت ظلم، حکومت بنی امیه قیام میکرد. امام سجاد امام یا امام نیست؟ امام باقر هم امام نیست، چرا قیام نمیکنی؟ بابا بنی امیه اینقدر آدم میکشن. امام صادق هم امام نیست. بابا جون الان بنی امیه داره سقوط میکنه، بنی عباس میگن تو نشستی تو خونت، امام یا امام نیست؟ خیلی سخته این جریان زیدیه. ما چون روحی انقلابی داریم هیچ وقت نمیم جریان زیدیه رو بگیم، اما من اتفاقا به خاطر اینه که شما که انقلابی هستید، روحی انقلابی هم دارید، تو این جمع اینا رو دارم میگم. خطری که ما انقلابیون رو تهدید میکنه زیدی شدنه. نفهمیم از دین جلو بیفتیم. به نظر ما الان تو این شرایط باید این کارو کرد. امام سجاد نشسته خونش، امام سجاد که مختار اومده وسط میدان، بیا تو میدان. مختار اومده باشه خیلی هم آدم خوب، امام سجاد چیکار میکنه؟ مختار از محمد حنفی نامه داره. حالا تو سریال هم دیدید نامش درست بود یا غلط بود، تو تاریخ بحثه. دیدید دیگه سریال مختارو، نامه رو خودش درست کرده بود، ظاهرا این بود. حالا فرض میگیریم نامش هم درست، محمد حنفی چیکار از این وسط؟ شما شیعه یا نه؟ امامت کیه؟ امامتو شناختی یا نه؟ ما الان نشستیم بعد 1300-400 سال راحت حرفشو میزنیم. اون روز اگه ما بودیم کجا بودیم؟ تو لشکر کی بودیم؟ اول نفر لشکر مختار من بودم. کار خوبی کرد یا کار بدی کرد؟ از دعوای سنگین شیعه تو تاریخ مختار کار خوبی کرد یا کار بدی کرد؟ امام سجاد علیه السلام آخرش یه تشکری ازش کرد. چرا تشکر کرد؟ بذارید یکم براتون حدیث بخونم. ذکرت این حدیثه که زیل امتحان الله قلوب هم لتقوا یادداشت کرده بودم، تو همون سایت هم هست. ذکرت تقیه یومن اند علی ابن الحسین، نزد امام سجاد علیه السلام صحبت از تقیه به میان آمد. حضرت فرمود لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و لقد آخا رسول الله بینهما. اگر ابو ذر میدونست تو دل سلمان چی میگذره او رو میکشت، در حالی که پیامبر این دوتا رو برادر هم کرده بود. یعنی تقیه انقدر سخته، حال بقیه آتون تقیه رو بدونید یعنی چی، انقدر سخته که ابو ذر هم به گردش نمیرسه. ابو ذر اگه میدونه سلمان چه جور تقیه هایی داره میرفت سلمان رو میگوشت، این کیه؟ این بیدین شده. بعد حضرت توضیح میده ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلب اول الايمان. علم علما خیلی سخته، جز ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که امتحن الله قلب اول الايمان کسی نمیتونه علمو برداره. و انما صار سلمان من العلماء لانه امرا منا اهل البيت. خیلی سلمان مقام داره، خیلی مقام داره. سلمان از علما شد چون از ما اهل بیته. ابو ذر چی؟ ابو ذر آدم کمیه؟ صدا میاد اون عقب من داد میزنم یا نمیاد؟ صدا نمیاد؟ داد میزنم ها، ببینم که اومد. بله، حضرت میگه که سلمان از علما شد، منظور از علما خود اهل بیته اینجا، از علما شد لعنه، گفته که لعنه و امرا و منا اهل البیت. سلمان از ما اهل بیت. سلمان پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ کجای اهل بیته؟ مادرش از زهرا بود؟ اهل بیتی که ما میشناسیم که همشون مادرش از زهراست، یا غیر از دلیل که همسر از زهراست؟ نه، میتونی بری تو رده اهل بیت. یه چیز عجیب غریبی ها اینا. سلمان منا اهل البیت. چرا سلمان؟ بحث سر چی بود؟ سر تقیه. یه جاهای تقیه میکرد. آقا تقیه کار خوبیه کار بدیه؟ حالا حدیث تقیه براتون بخونم. ببین حالا بعد مختارم یک یکی میریم، اینو جای سخت شیعه رو دارم میگم میشه براتون. میخوام اینو از دین جلو نیافتادن چقدر سخته، چقدر سخته. من میخوام اینو بگم، حدیث تقیه براتون بخونم توی کتاب کافی جلد 2 صفحه 221 کتاب و تقیه، یعنی اون فصلی که مربوط به تقیه است. این حدیث تو اونجاست. میگه طرف اومد سراغ امام باقر علیه السلام، گفت رجلان من اهل کوفه اخدا. دو نفر از مردم کوفه رو حکومت دستگیر کرده، حکومت بنی امیه. زمان امام باقر میشه حکومت بنی امیه، حکومت دستگیر کرده. فقیل لهما ابرا من امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین تبری بجویید. دو نفر رو گرفتن تو کوفه، گفتن از امیر المؤمنین تبری بجویید. چیکار میکنیم؟ فبره احدهما و ابا الاخر، یکیشون تبری جست، دومی تبری نجست. اونی که تبری جست فخلا سبیله الذی برئه، اونی که از امیرالمومنین تبری جست رهاش کردن و قتل الاخر، اون یکی رو کشتن. حالا اینا چی هن؟ آدمای خوبی هن؟ آدمای بدی هن؟ چی بودن؟ فقال علیه السلام اما الذی برئه
فرجل فقیه فی دینه، اونی که تبری جست در دینش فقیه بود، خیلی فهم عمیقی تو دینش داشت. و اما الذی لم یبره، آدم بدی بود؟ نه. رجل تعجل الی الجنه، عجله کرد بره تو بهشت. خوبه یا کار بدی کرده؟ کار خوبی کرد. امام صادق باقر علیه السلام دیگه حرف میزنن میمونه توش. تو احادیث شما نیا کنید، عجله کردن در مجموع کار خوبی نیست، ولو برای رفتن به بهشت. خوبی یا خوب نیست؟ طرف وقت خدمت آیت الله بهجت گفت آقا دعا کن شهید بشین. ایشون فرمود که به جای این دعا، دعا کن زنده بمونی، از اسلام دفاع بکنی، آخر عمرت شهادت باشه. این فقیه اینجوری هم میدنه، عجله نکن زودتر شهید بشی. حتی آدم وایسته تا میتونه به اسلام خدمت بکنه. شهدا مراتب دارن دیگه، ما یه سید و شهدا داریم، یه شهیده خیلی پایین هم داریم. تو همین شهدای جبهه خودمونم همشو که یه دیرده نیستن، یه قاسم سلیمانی داریم، یه شهیده عادی هم داریم، مثلا توی حادثه شهید شد، اینا توی یه رده. مقامه، حالا ما که مقام آخرت افراد دستمون نیست، ولی هست میزنیم، مقام یه کسی مثل قاسم سلیمانی علل قاعده باید خیلی بالاتر باشه تا یه کسی که مثلا تو همون روز اولی که رفته تو جبهه یه تیر خورده شهید شده. احتمالاً اینجوریه دیگه. این عجله کرد برای رفتن تو بهشت. اون یکی خیلی دینو عمیق فهمیده بود. آقا دینو عمیق فهمیدن یعنی چی؟ مصیبتیه. طرف تعریف میکرد، میگفتش که البته با یه واسطه شنیدم، من خودش نشنیدم. میگفتش که توی عراق با اتوبوس داشتیم میرفتیم، داعشی‌ها گرفتنمون. یه طلبه‌ای کنار من نشسته بود، داعشی‌ها وارد شد، گفتش که به امیرالمؤمنین سب کنید، فحش بدید. این که بغل دست من نشسته بود گفتش من رو بکشنم به امیرالمؤمنین فحش نمیدم. همونجا سرش رو زد. بدیم یا ندیم؟ چقدر سخت دین داری. اینجایی دیر براتون کسی نگفته بود ها؟ من هرچی به خودم نگاه میکنم بکشانمون، نمیتونیم به علی علیه السلام فحش بدیم. میتونیم؟ که میتونیم. خیلی دین داری سخته. اگه آدم بخواد امتحان الله قلبه و لیلیم، آقا به علی المؤمنین، آقا طبعی هستی ما امیر المؤمنینه، من ما غیر امیر المؤمنین چی داریم؟ آقا اصلا نمیخوام زندگی کنم، مگه غیر اینه؟ من به امیر المؤمنین نمیخوام زندگی، من به امیر دهنم به امیر المؤمنین توهین اصلا میاد تو دهنم؟ نبایدم بیاد. اما اون اماش خیلی سخته. یه جایی باید بیاد. اگه کسی شیعه بشه میفهمه طرف سنیه شبهه انداخته بود. آقا امیرالمؤمنین مگه ممکنه وایسه تماشا کنه زنشو کتک بزنه؟ اتفاقا امیرالمؤمنین کسیه که وای میسته به خاطر اسلام میذاره زنشو کتک بزنه. امیرالمؤمنین ما نمیدونیم چیه. آقا ما غیرتی ها زنمون بهمون جلوی ما بهش بگن بالا چشت ابرو میزنیم تو دهن طرف، امیرالمؤمنین وایسه تماشا کرد. آره امیرالمومنین وایساد تماشا کرد، چون پیامبر بهش دستور داده بود. و اونم کسی نبود، الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. او کسی نبود بالای دستور پیامبر حرف بزنه. کاری چقدر سخت شد. خیلی سخت شیعه بودن. نتونستن. یه عده زمان امام سجاد بودن، امام سجاد رو قبول نکردن. مواظب باش تو شیعه بودنت انقدر دو آتیشه نشی امام سجاد رو دیگه قبول نکنی. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید دین داریمون عمیق بشه. آقا فقیه در دین، طرف جزء فقهای اصطلاحی بود. تو اصحاب ائمه برخی ها فقیه بودن، مثلا زراره تیپش فقیهه،
ابان ابن تقلب فقیه.
این منده خدا که کشتن جز فقهای اصطلاحی بود؟ نه آقا، فقیه در دین یعنی فهم عمیق تو دین پیدا کردن. من بعضی وقتا مثال میزنم، میگم به نظر من، در حد فهم خودم میگم، اینا ممکن اشتباه باشه، در حد فهم من، مثلا یک کسی مثل قاسم سلیمانی به نظر من فقیه تو دینش بود، میدونست دینش ازش چی میخواد، به وظیفش تو موقعیتش عمل میکرد. آقا بنین فقیه بشین تو دینت. چجوری بریم سراغ دینمون فقیر بشیم؟ برید سراغ اهل بیت، قرآن بخونید، حدیث بخونید، مطالعه کنید، از علمای ربانی یاد بگیرید، وقت بذارید برای دینتون. آقا شیطان میاد میبرتمونا، البته وقت میذاری برای دینت. همین که اومدی مجلس ابو عبدالله وقت داری میذاری برای دینت دیگه. همین که روز ابو عبدالله میای کمک میکنه که فقیر بشی تو دینت، اما بیشتر وقت. من میخواستم حکایت امام صادق رو بخونم، وقتمون گذشت. که این کسایی که به قول خودشون امام حسینی بودن، امام حسین دعاتشی با امام صادق چی کار کردن؟ یه حدیث مفصلیه، حالا این شب نشد، اگه شد فردا براتون میخونم، که همین آدم های دعاتشی انقلابی ضد بنی امیه، ضد معاویه، ضد چیز، چه بلای سر امام صادق رو بردن. بعضی وقتا ما اینجوری میشیم، آقا دو آتیشه بودن خوب نیست، هرچی دین گفته عمل کن، نمیدونی احتیاط کن، با یکی بدیم، حالا که بدیم هرچی علیش بگیم، از بدبختی های ماها، ما مذهبی ها، ما انقلابی ها، از بدبختی ها اونه که روز قیامت آدم های جهنمی میان میزنن تو در گوش ما، باید جواب جهنم، یقه ما رو سر پل صراط بقیه جهنمی ها میگیرن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه طرف جهنمی هم بود هستا، اما شما در موردش تهمت زدی، یه مطلبی توی پیام رسانه برات اومد، بدونی که بررسی کنی فورواردش کردی، بعد روز قیامت میاد یقه تو میگیره، میگه این کارو که من نکردم، من درست جهنمی هم، اما این کارو که نکرده بودم، تهمت زدی دیگه. حالا جواب بده، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هم اقرب للتقوا. اگه یه عده آدم بدی شدن، بدیش اونا، یه کاری نکنه شما از عدالت بیرون برید. بابا امیرالمؤمنین امیر ماز، امیرالمؤمنین رو به خاطر عدالتش کشتن، به خاطر که حاضر نبود با دشمنش از عدالت یه ذره بیشتر برخورد کنه، حاضر نبود قصاص قبل از جنایت بکنه، میدونست ابن مرجم میخواد بکشتشا، حاضر نبود بهش بگه بالا چیز دبروه، حاضر نبود حتی زندانیش کنه، حاضر نبود هیچ کاری بکنه با داشت با کسی دیگه. آقا با کسی بدی، اصلا آدم بد، آدم گناهکار، آدم مزدور، حق نداری چیزی که نمیدونی بهش نسبت بدی. خواه شیعه باشی شیعه اینه، چون فلانی آدم بدیه، هرچی علیه او میبینم میگم. این کارمون سخته اگه بخوایم. چرا شبای عاشورا میگذره و ما تو من خودم رو دارم میگم، شما که انشالله میمونید، من خودم میگم چرا این همه عاشورا بر من گذشته و من هنوز تو خیمه ابا عبدالله نموندم، چرا این همه سال عاشورا گذشته و امام زمان ما ظهور نکرده؟ به خاطر که یاد نگرفتیم شیعه ای باشیم که او دلش میخواد، شیعه ای هستیم که خودمون دلمون میخواد. آقا شیعه واقعی بر اساس نظر امام زمان رفتار میکنه یا بر اساس نظر خودش؟ آقا اینجوری خیلی حال میده ها، این کارو بکنی خیلی تو روز حال میده. چرا دنبال حال خودتی؟ دنبال دستور امام باش. آقا اگه اینجوری بگم ممکنه افراد خوششون نیاد، خوششون نیاد، مجلس خلوت میشه، خب بشه. آقا مجلس ابا عبدالله خلوت بشه، آره بشه. اگه حرف غلط دارم میزنم مجلس ابا عبدالله پر بشه، مجلس ابا عبدالله رو برای ابا عبدالله نمیخوام، برای دل خودم میخوام. بخشو نه سخت نیست، این سراغ ابا عبدالله همچین عنایتی میکنه، همین سختی آسون میشه. امروز حضرت وارد کربلا شدند، وارد کربلا شدند، شروع شد دیگه مصیبت ها.
گفت اینجا کجاست؟ گفتن قادسیه. گفت نه یست دیگه. همینجا گفتن کربلا. کربون و بلا. اینجا اونجاست که دیگه بچه ها دلشون میلرزه. آقا یه کسی ابوالفضل، هزار یه دشمن هم باشه دورو برش ترس داره. من نمیدونم مثلا یه دختر بچیه 3-4 ساله احتمالاً برمیگرده نگاه بکنه، خب لشکر هور 1000 تا بودن، این 1000 تا که بودن از فردا لشکر عمر سعد هم میاد، میگه 4000 تا با عمر سعد اومد، از فردا شروع میشه بیا. بچه نگاه بکنه این بابا اینا اومدن کمک ما. باش میگه انشالله یه دفعه وسط اینا یه دفعه 3-4 نفر هم میان حیبه ابن مظاهر مسلم ابن موسجه دوستان هم میان از آگه نگاه کن حبیب اومد ها، نگاه کن مسلم اومد ها. این بچه دلش خوش میشه. خب همین یه دونه ها دل اینا خوش میشد. آقا یه دونه بریم خیمه ابو عبدالله. بچه ها ناراحت هنی، بچه ها سختشونه میشن، اینا محاصرهشون کردن دشمن. بیاد سرکشی کنیم به خیمه ابو عبدالله، بریم خیمه این بچه ها سرکشی کنیم. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.